أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته روایاتی رو می‌خوندیم که دلالت بر حرمت خمر می‌کرد، یعنی حرمت هر مسکری، و گفتیم از متفقات بین شیعه و اهل سنت. و این روایات را من از کتاب مصباح الفقیه تألیف مرحوم حاج آقا رضا همدانی می‌خوانم، متوفای 1322، در جلد 7 این روایات را آورده، یعنی روایاتی است که بیشترش هم از کافی هست. از کافی جلد 6 صفحات گوناگون 416 417 این روایت الان در کتاب کافی جلد 6 صفحه 408 هست و در تهذیب الاحکام هم نقل شده جلد 9 صفحه 111 که گفتیم که صفوان جمال آمد و گفت که آقا نبیز به نظر شما چطوریه؟ حضرت فرمود که من خودم بهت میگم، رسول خدا فرمود هر چیزی که مسکر باشه حرامه، اگر نبیزی که شما تهیه کردید مسکر هست پس حرامه، فعلا حرامه. فقلت له، به حضرت عرض کردم آقا فهذا نبیز و سقایه، این نبیزی که در واقع سقایت حاج به حجاج می دادن به فناء الکعبه، هذا نبیز و سقایه به فناء الکعبه، این نوشیدنی بوده که به حجاج در هوای گرم می دادن دم در خانه کعبه فروش می کرده و می دادن، چطور شما میگید حرامه؟ فناء دوستان عزیز به الف ممدوده که میگیم حلت به فنائک در زیارت عاشورا هست، فنا یعنی فانی شدن، نابود شدن، خودش را در راه دوست فروختن، نفس خودش را بفروشه، فنا کنه. اما فنا یعنی پیش روی منزل، اون ساحت و جلوی منزل رو عرب میگه فناء الدار. در کتاب کافی، در کتاب صحیح بخاری یک بابی داره به نام باب انه یبول قائما. ای کاش ما درس ما علاوه بر روایات فقهی سایر روایات هم می بود، تا می آمدیم خیلی از روایات اهل سنت رو با شیعه در همین باب، مثلا باب انه یبول قائما. بخاری یک باب داره در کتاب طهارت که پیغمبر اکرم ایستاده بول می کردن. بعد اونجا داره که پیغمبر آمدن سباتت قوم، یک میدونی بود در واقع، سباته یعنی میدانی، فناء دار، کلمه فناء اونجا به کار رفته، یعنی پشت ساحت و میدان خانه مردم، بعد و ایستاده بول کردن. ببینید 4-5 تا توجیه علامه بدرالدین عینی متوفای 852 در مصر بوده، شرحی داره به نام عمدت القاری بر کتاب صحیح بخاری نوشته، توجیه کردن در حالی که در روایات رسول خدا، روایات اهل بیت می‌بینیم که پیغمبر هیچگاه در حالت تخلی دیده نشد. و حتی خود اهل سنت از عایشه نقل می‌کنن که عایشه میگه پیغمبر در هیچ حالتی در حالت تخلی دیده نشد، در سفرها از اصحاب دور می‌شد به جاهای دور، و اونجا داره که پیغمبر اکرم وقتی تخلی می‌کردن درختی مانعی چیزی ایجاد میشد و زمین هم اون غائط و نجاسات رو میبلید سری. اون طهارت خاص برای رسول خدا و اهل بیت بوده. البته نه اینکه باز کسی مبالغه کنه و غلو کنه، مثل احسائی، شیخ احمد احسائی در اون شرح زیارت کبیره، زیارت جامعه کبیره مطلب را آورده و بعضی از متاسفانه این تندروهای ما هم و شیعیان هم نقل میکنندش که میگن آیا مثلا فرض میکنیم که قازورات پیامبر و اهل بیت پاک است یا نجس، مثلا میگن نه پاک بوده. این حرفا نیست در واقع، اونها مثل ما بشر بودن، ولی خداوند متعال یک حالات روحی فوق‌العاده‌ای به اونها داده که اون باعث می شده اینا امتیازهایی بر داشتن، پیغمبر بودن، امام بودن، و لذا چون پیغمبر و امام بودن، پیامبر این حالتها رو بسیار مؤدبانه، ادب را در نهایت مراعات می کرد.
هاذا نبیذ سقایه، آقا این نبیذ سقایه به فنایل کعبه، دم خانه کعبه فروش میره خورده میشه. فقال لیس ها کزا کاتن سیابه، سقایه حج اینطوری نبود که در واقع بیان نبیذ رو بفروشن و اینا. اینما سقایه اول زمزم بود، اول حجاج را از آب زمزم سقایت یعنی سیراب میکردن، سقایسقی یعنی سیراب شدن، اسقایسقی یعنی سیراب کردن. سقا در ثلاثی مجرد یک مفعولیه، به باب افعال که میره دو مفعولی میشه، لذا اسقینا کموه در قرآن آمده. سقایت زمزم بود. افتدری اول من غیرها، آیا میدونی اولین کسی که تغییر داد آب زمزم را و نبیذ را آورد؟ فقلت الله، قال عباس ابن عبدالمطلب، عباس ابن عبدالمطلب بود. کانت لهو حبله، حبله یعنی درخت انگور، به درخت انگور عرب کرمم میگه، حبله هم میگه، شاید به خاطر حالات مختلف یا نوع انگورها فرق کنه، مثل خرما که انواع و اقسام داره. افتدری مل حبله، میدونی حبله چیه؟ قلت الله، نه من نمیدونم. یک وقتی تلویزیون نشون میداد یک آقایی در ارومیه در منزل خودش در یک درخت انگور 40 نوع انگور تهیه کرده بود، پیوند زده بود اینا. و در اون داستان یاد یار مهربای آید همی، بوی جوی مولیان آمد آید همی، که اون ادیب دانشمند ماوراء النهر داره درباره حاکم مولیان، که او آمده بود به یکی از بلاد جانبی و اونجا انواع و اقسام انگور 40 نوع انگور در اونجا وجود داشت. خلاصه امیر هر روز میگفت ما بایستیم تا از انگورا بخوریم، تا اینکه اون ادیب برجسته آمد یک شعری را گفت و به حاکم را حرکت داد و برد به مرکز. ببینید اونجا نوشتن 40 نوع انگور بوده. حبله میدونی چیه؟ قاله، امام علیه السلام فرمود الکرم، همین درخت انگور را میگن حبله. فکانت ینقع الزبیب قدوتن، نقع با نون و قاف و عین یعنی خالص میکرد، نقعه به معنای نقعه یعنی خالص میکرد، خالص میکرد عباس ابن عبدالمطلب زبیب را قدوتن، در صبح اون آبش را قشنگ میگرفت و یشربونه بالعشی و مینوشاند، یشربونه می نوشاند اونها را در شامگاه، و ینقه بالعشی در شب باز از این آب کشمش و انگور درست میکرد، آب انگور را میگرفت، الکرم ینقه و زبیب قدبه و یشربونه. آره نه من خیال کردم که ضمیر در واقع به حجاج بر میگرده، به حجاج بر نمیگرده، پس ثلاثی مجرد میخونیمش. فکان ینبع الزبیب قدوتن و یشربونه می نوشیدن او را بالعشی، و ینقعه بالعشی و یشربونه من الغد فردا. یرید ان یکسر، مرادش این بود که در واقع اون غلظ الماء عن الناس، اون در واقع غلظت و سختی تشنگی که بر مردم وجود داشت این در واقع از بین برود. اینجا یک سوال باقی میمونه که نگاه کنید، افتدری اول من غیرها، فقلت الله، قال العباس ابن افتدری ملحبل، قلت الله. بعد اینجا القاعده بود اینطوری می بود، فکان ینقع الزبیب قدوتن و یشرب و یشربونه هو، می نوشیدند، یشربونه همون حجاج باید باشه، یعنی فاعلش رو برگردونیم به حجاج، و یشربونه هو، می نوشیدن اون حجاج بالعشی، و ینقعه باز این عباس ابن عبدالمطلب شامگاه درست میکرد، و یشربونه من الغد، یرید ان یکسر غلظ، یکسر ان یکسر غلظ الماء عن الناس، میخواد او سختی تشنگی رو از مردم ببره. و ان هؤلاء قد تعدوا، ولی بعد مردم آمدن تعدی کردن از این ابتدایی که نوشیدنی شیرینی تهیه میکرد، آمدن نبیذ را جوری قرار دادن که مسکر شد. فلا تشربه ولا تقربه. خب ملاحظه بفرمایید
اینم یک روایتی که جریان پیغمبر اکرم رو نقل میکنه. در تمام این روایاتی که ما اشاره کردیم، ائمه ما اون روایت مروی از رسول خدا را نقل میکنن که کل مسکرن حرام قال رسول الله. در صحیحه معاویه ابن وهب هم آمده، جلد 6 صفحه 468 کافی، که پیغمبر اکرم فرمود قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، آقا به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که این حدیث را ما خوندیم، موالیک بود درش، در واقع حضرت فرمود که حرامه. و در مورد خرما و در مورد مشتقات خرما باز همین روایات ها وارد شده. در روایت هست، این روایت باز در کتاب کافی جلد 6 صفحه 409، سألتو عن التمر، من درباره خرما سوال کردم، و زبیب کشمش، یطبخان بالنبیذ، تبخ میشن به خاطر اینکه نبیذ نوشیدنی نبیذ تهیه بشه. فقال الله، اشکال نداره. و قال، بله، و قال کل مسکرن حرام. سألتو عن النبیذ، تمر و زبیب، یطبخان للنبیذ، برای نبیذ تبخ میشن. حضرت فرمود نه، جایز نیست. فقال کل مسکرن حرام. و قال رسول الله، به حدیث رسول خدا تمسک کردن که رسول خدا فرمود کل ما اسکر کثیره فقلیله حرام، هر چیزی که زیادش در واقع مسکر باشه کمش هم مسکر حرام است. و قال لا یصلح فی النبیذ الخمیره و هی العکر، جایز نیست که در نبیذ خمیره، خمیره هم از ماده خمر میاد، یعنی یک چیزی بندازن که اون آب زبیب و آب خرما ترش بشه و به غلیان در بیاد و مسکر بشه. قبلا نس کردن یک روغنی، یک دردی روغنی توش میرختن که سریعتر به غلیان در میامده و مسکر تهیه میشده. لا یصلح فی النبیذ الخمیره، خمیره از ماده خمر گرفته شده. اصلا در فارسی خود ما هم که بگیم خمیر، که در نانوایی ها یعنی از آرد گندم خمیر میکنن، برای اینکه در واقع قدیم مرسوم بود وقتی که این آرد را به قول ما خمیر میکردن، یک پارچه روش مینداختن که ترش میشد، ترش میشد. شما ماست را دیدید، وقتی ماست یک مدتی بماند خود به خود به غلیان در میاد، ما ازش تعبیر میکنیم سک سک شده، یعنی دیگران ترش میشه و سک سک. آب انگور رم اگر یک مدتی بگذارن خود به خود از اندرون به جوشش در میاد، وقتی به جوشش در آمد نجس میشه و اگر مسکرم باشه حرام هم هست. خب اگر به غلیان در آمد پس نجسه، نجس که حرامه دیگه، مسکره پس حرامه. در واقع روایاتی هم در باره عرض حنت شریف با سعادت شما که باز در همون جا در کافی جلد 6 صفحه 417، یک روایت تقریبا مفصلیه، یک صفحه این روایت، روایتی است که مرحوم کلینی با سندش از محمد ابن جعفر از پدرش نقل میکنه، که خیلی داستان جالبیه در باب مسکرات، چون ما دیگر روایات رو می‌خواستیم مقایسه کنیم و این جلسه یک روایاتی رو داریم مقایسه میکنیم که هم شیعه و اهل سنت متفقون علیه هست. پس این طوری نیست که در واقع ما بیان بگیم هر چه که اهل سنت نقل کردن ما باید خلافش رفتار کنیم، یا بگیم هر چه شیعه نقل کرده اهل سنت خلافش فتوا دادن. نه خیر، این طوری نیست. متفقات بین شیعه و اهل سنت هم زیاده. یک وقتی سید مرتضی علم الهدا رحمت الله علیه در مقدمه کتاب الانتصار خودش می نویسه که سید شریف در واقع که باید همون امیدالدین باشه، وزیر آل بویه در دولت خلافت عباسی، گفت که یک کتابی اگر باشد که اون متفردات امامیه و متفقات روشن بشه که در چه چیزهای امامیه متفرد داره. بعد شیعی مرحوم سید مرتضی الانتصار رو نوشت، الانتصار فی من فردت به الامامیه. ایشون در اون الانتصار خیلی جاها فقه را دنبال میکنه، میگه در بیشتر مسائل فقهی که شیعه و اهل سنت شیعه داره با اهل سنت اختلافی نداره. همونطور که قبلا عرض کردم این اجتهاد است، این اجتهاد است و در اجتهاد این اختلافات حل شده است. فقط به قول آیت الله ما آیه سبحانی اون اساس اختلافات شیعه و سنی به 30 موضوع اصلی برمیگرده که حالا ما امروز در این جلسه و جلسه بعد مورد مسکرات را مطرح کردیم که هم در روایات شیعه آمده هم در روایات اهل سنت. این روایت هم در کتاب کافی هست و روایت مفصلی هم هست. قال قدم علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وارد شد بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قوم من الیمن، یک قومی از یمن وارد شدند. فسألوه عن معالم دینهم، معالم در جمع معلم، معلم به معنی علم، نشانه، از نشانه های دینشون سوال کردند. فاجابهم، حضرت اونها را جواب داد. فخرج القوم باجمعهم، همشون رفتن. فلما ما صاروا مرحله، وقتی که سیر کردن یک مرحله ای را، مرحله یعنی یک بخشی را که باید اونجا اتراق بکنن، مثلا یک روز اینا رفتن، در اصطلاحات سیر به راهپیمایی زمان قدیم در میان شهرها و بلاد یک مرحله داشتیم، یک منزل داشتیم. مرحله یعنی صبح تا عصری، عصری دیگه تنگ غروب اتراق میکردن، باز شب را میخوابیدن، باز صبح را میفتادن. 3 روز که می رفتن باز خسته می شدن. گاهی 10 روز که می رفتن یک جاهایی بود که کاروان ها بیشتر وای می استادن. 2 تا کاروان 3 تا کاروان با هم تلاقی می کردن. اونجا رو می گفتن منزل. منزل منظور اینه. مثلا می گن از کربلا تا شام 40 منزله به این معنای در واقع. یعنی اون جاهایی که شاید 7-8-10 روز باید سیر کنن و بعد استراحت کنن، حیواناتشون استراحت کنه، برای حیواناتشون آذوقه تهیه کنن، برای خودشون آذوقه تهیه کنن. فلما ما سارو مرحلتان، اینا یک مقداری که از مدینه دور شدن، قال بعضهم لبعض، بعضیاشون به بعضی دیگر گفتن نسینا ان نسأل رسول الله، ما فراموش کردیم رسول خدا را سوال کنیم. اما هو اهم الینا، از چیزی که او خیلی مهمتر بود در نزد ما. فنزل القوم، قوم فرود آمدن، اتراق کردن و معثو و بعثو، فرستادن وفتن لهم. وفت یعنی یک هیئت، 3-4 نفر بزرگتر رو انتخاب کردن، گفتن برید از رسول خدا سوال کنید. وفت به معنای هیئت، الانم در اصطلاحات عربی جدید میگن الوفت الدولی، یعنی هیئت سازمان ملل. من یادم میاد در کتاب ناسخ التواریخ مرحوم محمد تقی سپهر که در 3-4 سال پیش که در نمایشگاه تهران بودم، کتاب فروشی اسلامی آقای کتابچی فرمودن ما این ناسخ التواریخ را در 110 جلد چاپ کردیم، مثل بهارالانوار که در 110 جلد، یک دوره تاریخ جهان، تاریخ ایران، تاریخ اسلام، تاریخ تشیع. ادبیاتش هم ادبیات دوره صفوی، دوره قاجار هست. میگه که در اونجا یک مثلا 6 جلدش تاریخ امیرالمؤمنین علیه السلام هست. در تاریخ امیرالمؤمنین یک بابی داره به نام الوفود علی معاویه. وفود یعنی هیئت‌ها، هیئت‌هایی که بر معاویه وارد می‌شدن، این هیئت‌هایی که بر معاویه وارد می‌شدن. میگه بعث وفدن لهم، یک هیئتی را فرستادن. فأتى الوفد رسول الله، اینا وفد آمد پیش رسول خدا. فقالوا يا رسول الله ان القوم قد بعثونا اليك، اون قومی که القوم عهد ذهنیه، به سوی شما ما را فرستادن. يسالونك عن النبي، درباره نبی سوال میکنن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به من نبی، نبی چیه؟ صفوه لی، برای من توصیف کنید. فقالوا يؤخذ التمر، ما خرما را میگیریم. ينبث في اناء، ترت میشه، افتاده میشه. نبز به معنی انداختن، الان هم میگن مثلا فلانی ترشی انداخته. ترشی انداخته یعنی چه؟ یک اصطلاح مجازه دیگه. در فارسی ما میگیم ترشی انداخته، سرکه انداخته. در زمان قدیم خرما را، انگور را، کشمش را در دبه و خمره میریختن، توش آب میریختن، 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه مثلا میگذاشتن، این تبدیل به خمر میشده، تبدیل به سرکه میشده. لذا چون اون ظرف خمر و ظرف آب انگور را، ظرف خرما را که توش با آب قاطی کردن، میرفتن یک کناری میگذاشتن که انگور رو مینداختن دور، یعنی یک مدتی کنار میگذاشتن.
مثل ظرف سیر 7 ساله. سیر اگر میخواد 7 ساله بشه باید یک جای دور بندازنش دیگه، یعنی یک کاشیه قرار میدن که دیگه هر روز بهش سر نزنن و بخورن و علاتمون میشه دیگه، 7 ساله میشه. لذا نبیف یعنی چیزی که انداخته شده، فعیل معنی مفعوله. النبیف المنبوذ، النبیف المنبوذه. نبذه وراء ظهورهم، یعنی او رو انداخت پشت سرشون. اصلا نبیف به چیزی نبذ، نبذه انداختن چیزی به یک جای کنار که دیگه گاهی پشت سر رو میگن نبذه عرب ها. لذا در آیه شریفه قرآن خیلی تاکید کرده فنبذوه وراء ظهورهم، انداختن پشت سر، اونم پشت سرشون. طرح و نبذ به یک معنایه، یعنی چیزی رو از روی بی‌اعتنایی آدم میندازه. اما اگر القا باشه، القا یعنی افکندن از روی اعتنا. اما ان تکون اول من القا او نحن الملقین، شما میخوای بندازید ابزار آلاتتون را یا من بندازم. یؤخذ التمر، خرما رو میگیریم، ینبذ فی اناء، تو ظرفی میندازیم، ثم یصب علیه الماء، بر او آب ریخته میشه، حتی یمتلئ، تا پر بشه. ثم یوقد تحته، بعد زیرش آتش میکنیم، حتی ینتبخه، میپزه یا بنگو خرماها. فاذا انتبخه، وقتی که پخت، اخرجوه، از او ظرف بیرونش میارن، فالقوه، لقی یلقا، از ثلاثی مجرده. لذا در ثلاثی مجرد آیه شریفی قرآن داره فاذا لقوا الذین آمنوا، لقی لقیا لقو، ولی به باب افعال که برده میشه میشه القا، القیا القاو، القاو در اون عبارت هست دیگه، القا و سلام، القا و سلام، بله، القوه فی اناء، او را در یک ظرف دیگری میریزن آخره. ثم سبو علیه ما آن، برش یک مقداری آب جدید میریزن. ثم یمرسو، یمرسو مرسه در لغت عرب، مرسه به یک لغت دیگر هم هست که اینا در اشتقاق کبیر با هم شریکن، مرسه و بله مرثه با سه سنخته. شما نگاه کنید در صحاح اللغه جوهری این کلمه آمده، مرست و تمره و غیره فی الماء، اذا انقعته، وقتی که اون جرم شه در آب بگیری. انقعه، نقعه یعنی جرم رو گرفتن که پاک بشه، نقیع یعنی اون چیزی که خالصه. و مرسته بیدک، و مرسته بیدک، مرست و تمره، عبارت رو از نظر ادبی دوستان گوش کنن چطوری من خوندمش، مرست و تمره، این رو به صوره متکلم خوندمش. و غیره فی الماء، کتاب لغت، اذا، وقتی که تفسیر میشه با اذا و ای به صورت مخاطب دومی خونده میشه، این رو مرحوم مدرس افغانی در کتاب شرح متولش میگه ها، در یک عبارت متول کلمه ای وجود داره، بعد میگه چطوری بخونیمش. در اصول فقه هم اگر یادتون باشه مرحوم مذکر داره استصحبت الشیء، الان اون اصول فقهی که آقای زارعی سبزواری تصحیح کرده اعراب گذاریشو درست کرده، و الا نوع مترجمان اصول فقه هم حتی در ترجمه اشتباه کردن. استصحبت الشیء را ای معنا میکنن، یعنی همراه خودم کردم. نه، ای دیگه بعدش رو به صورت مخاطب باید بخونیم. اینجا هم در واقع میگیم مرست و تمره و غیرهو فی الما اذا انقعتهو، هرگاه لغت متکلم وحده به وسیله ای و اذا تفسیر شد، جمله مفسر را باید به صیغه خطاب خون، جمله مفسر را به صورت متکلم، و مرستهو به یدی. ضمناً از نظر اشتقاق کبیر الان واژه مرسه با سین و واژه مرثه با سه نقطه به یک معناست. در واقع در اشتقاق کبیر چون دو تا حرف با هم شریکن، عثمان ابن جنی و جلال الدین سیوطی در المظهر و عثمان ابن جنی در الخصائص میگن هر ثلاثی مجردی که در دو حرف با هم شریک باشن در معنا هم با هم شریکن. بعد سه تا لغت هم اینجا یاد گرفتیم، مرسه، انقعه و مرثه با سه نقطه به یک معنایه، یعنی خالص گرداندمش. ثم یمرسو،
ثم صفوه به ثوب ثم القی فی اناء ثم صفوه صفوه مضاعفه صفیف صفیف یعنی در واقع صافش میکنن ها ثم یمرس و ثم صفوه به ثوب یعنی یک پارچه‌ای رو مندازن روی پارچه‌ای آب رو میریزن آب خرما را که اون جرمش گرفته بشه در واقع ثم صفوه به ثوب ثم القی فی اناء بعد در یک ظرف دیگری ریخته میشه ثم صب علیه من عکر از عکر که همون دردی و زیت هست و یک روغن مخصوصیه که ما کان قبله و قبلش نبودها ثم هدره و غلا بعد دیگه به غلیان در میاد هدره و غلا دوتا لغت به یک معنای در واقع ثم سکنه علا عکره بعد دیگه آرام میشه بر همون عکر خودش در واقع فقال رسول الله یا هازا حضرت رسول فرمودن ای بنده خدا قد اکثرت خیلی توضیح دادی افیسکر خلاصش بگو به من آیا مسکر هست یا نه قال نه مسکر که قطعا مسکره فقال کل مسکرین حرام هر مسکری حرامه قال فخرج الوفتو حالا دنباله یه حدیث بماند در جلسه بعد میخوانیم دارم روایاتی رو میخوانم که دلالت بر حرمت مسکرات میکنه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.